اندیشه حضرت امام و چگونه در عمل جاری شدش.
بله، من به نظرم یکی از اساسی ترین آورده های امام بزرگوار اینه، یعنی حرف نوی جمهوری اسلامی دقیقا اینه، اسلام تنها به اصطلاح اجرا بشه اون رو ترس کنید داعش هم میخوان، جمهوریت و دموکراسی تنها هم در دولت های لائیک مسلمان هست، اما آمیزه این دو تا با هم حرف نوعی جمهوری اسلامی است که مردم سالاری دینی. حالا بعضی هستن که همینجا میگن از باب وهن شریعت، انگار مثل قم بزنیه که مثلا حالا دیگه چون عیبمون میکنن تو دنیا صندوق رای بیاریم، امام بزرگوار این رو متن اسلام میدید
و به اون اعتقاد داشت،
اعتقاد قطعی داشت. ببینید من این جمله رو از رهبر انقلاب بخونم که سال 93 14 خرداد 93 فرمود که افرادی گمان نکنند که امام بزرگوار ما انتخابات را از فرهنگ غربی گرفت و آن را قاطی کرد با تفکر اسلامی و شریعت اسلامی. نه، اگر انتخابات و مردم سالاری و تکیه بر آراء مردم جزو دین نمی بود و از شریعت اسلامی استفاده نمی شد، امام هیچ تقیدی به آن نداشت. آن آدم صریح و قاطع مطلب را بیان می کرد، این جزو دین است. خب حالا امام این رو از کجای دین در آورده؟ کجای دین مردم رو اینجوری مشارکت میدن در پیشبری حکمرانی؟ ببین قرآن شریف که سند مسلمانی ماست، در یه آیش به معصوم ترین آدم روی زمین یعنی پیامبر خدا میفرماید و شاور هم فی الامر، شاور هم فی الامر دلالت بر وجوب میکنه، یعنی بر پیغمبر واجب مشاورت مشورت بکنه با مردم، شاور هم مشورت بگیره ازشون، فی الامر الامر، یه امر یعنی چی؟ امر یعنی حکومت. اینجا دقیقاً این امر همون امریست که اولل امر منکم دربارش صاحبان امر. پس یعنی ببینید این دوتا آیه رو کنار هم قرار بدید، اطیع الله و اطیع الرسول و اولل امر منکم صاحبان امر یعنی صاحبان حکومت، در این حال که ولی دارد مأمور به شاور هم فی الامر است. حالا درباره معصوم گفتن که وجوب داره مشورت کردن ولو التزام نداره حتما نظر اکثریت رو، ولی درباره فقیه میگن که اونم باید بپذیره. این دوتا رو در کنار هم نشانده و در واقع روح جمهوری اسلامی شده. در خطبه 173 نهج البلاغه حضرت امیر خیلی بیان قشنگ و شیوایی تو این زمینه دارن. ولأمری لئن کانت الامامت لا تنعقد حتی یحضرها عامت الناس فما الى ذلک سبیل. به جانم قسم، امیرالمومنین به جان خودش قسم میخوره که اگر امامت و حکمرانی، اگر به اصطلاح حکومت حاکمیت منعقد نمیشه حتی با حضور همه مردم، من دیگه راهی براش نمیشناسم. در مقابل اینکه یک کسی نصب کنه، در مقابل اینکه یک شورای 6 نفره بگذاره یا عموم مردم بیان، اگه شما میخواید بگید با عموم مردم نمیشه، من دیگه راهی براش نمیشناسم. ببینید این اون ریشه هایی است که امام بزرگوار اون رو دیده. به خاطر همین وقتی آمد از اول گفت که مردم باید توی این ماجراش سهیم باشن، هم خودش که با بیعت عمومی مردم آمد سر دست آوردنش در 12 بهمن، دیدیم که همه از سالها قبلش شعار مردم یا مریا خمینی بود. به محضی که آمد نظام و حکمرانی رو معلوم کرد، یک بار از مردم رأی گرفت آورد قانون اساسی بنویسن، دوباره قانون اساسی رو برگردون به رأی مردم گذاشت، بعد تمام ارکان رو به رأی مردم گذاشته. این نمیتونه یه چیزی باشه از باب وهن شریعت و از باب این که موافقت با دنیا بکنیم که عیبمون نکنن. نه این معلوم
حد یک شعارم
اصلا شعار نه،
عملی کاملا.
بله عملی شوش. کاملا میپذیرفت، به خاطر همین پایبند بهش بود تا آخر، به این مسئله به طور جدی پایبند بود. که حالا میشه از آسیباش حرف زد که مثلا این مسئله چه آسیبهایی رو ممکنه مثلا پیدا بکنه، که یکی از این جاهایی که باز لازمه بهش توجه بکنیم اینه که باید زمینه مشارکت مردم از بین نره. ما معمولا یک طرفه میخونیم رو، مردم مشارکت کنید. نه، امام بزرگوار غیر از این که میگفت مردم مشارکت کنید، مشارکتشون میداد، یعنی این که مشارکت بده اونها رو، چیزهایی که دست و پای مشارکت مردم رو میگیره قیچی میکرد، که حالا مفصل اگه جملاتی
تشویق میکرد به مشارکت.
آره تشویق میکرد و یه جایی اگه مانعی بود، اگر یه کسی یه حرفی زده بود که احساس میشد لازمه اون حرف کم شدن مشارکت مردمه، یه تصمیمی گرفته بود که کم میکرد از مشارکت مردم، اون رو تذکر صریح میداد. یعنی واقعا بند و قیدهایی که برای مشارکت مردم بود رو بر می‌داشت، که این حالا جای خودش باید جملاتی ازش بخونیم، آسیب هایی است که فقط تشویق نبود، مردم برشون واجبه، که واجب بود، واجب است، هم واجبه برشون شرکت کنن، هم حقشونه که شرکت کنن. این هم از آورده‌های امام بزرگوار بود که در این حال که وجوب می‌دونست که اگر شرکت نکنید ممکنه بعداً این خسرانه دیگه قابل جبران نباشه، از طرف دیگه هم میگفت حق مردمه و کسی نمیتونه این حق رو بگیره. حتی دیدید شما فیلمش هم پخش شده که به خبرگان قانون اساسی که میخوان قانون اساسی بنویسن میفرماد شما به وکیل مردمید، شما حق ندارید کسی رو مثلا فرض بکنید اگر اون چیزی که نمیخواد رو حق ندارید بنویسید.
پس میشه به نوعی گفتش که خط قرمز حضرت امام توی این مسئله حتما مردم سالاری و جمهوریته، یعنی سفت و سخت نیستن روی مسئله که حتما باید مردم تو صحنه حضور داشته.
بله بله، یکی از خطهای قرمز اصلی است. و اگه بی‌تعارف بخوایم بگیم، در درون خود جریان انقلاب و حتی در بین شاگردان امام یا هم مباحثین امام که حتی در انقلاب هم مشارکت داشتن، بودن کسایی که حد اکثر مردم داری رو قبول داشتن، نه مردم سالاری رو.
یعنی چی؟
مردم داری یعنی بذار من این جمله آقا رو بخونم که قشنگتر معناش میکنه. فرمودن که یه عده‌ای هم بودن که اسلام رو قبول داشتن ولی مردم سالاری رو قبول نداشتن، که سالاری مردم رو، که خط افراطی تر آن میشود داعش در منطقه. ببینید داعش دیگه مردم داری هم نمیکنه، گردن میزنه. شما اگر گفتید حکومت فقط با آخوندها باشه، ولی خب مردم هم مردمداری هم بکنن،
مردم در کنار
دمشون رو ببینن، آره، ولی مردم تعیین کننده نباشن، این هم باز مردم سالاری نیست. پس دستمالی نشه چیزها، مفاهیم. مردمداری مردم سالاری نیست، مردم سالاری یعنی حاکمیت دست مردم باشه.
ممنونم از شما.
اولین سرودی که من خوندم سرودی بود به نام برخیزید که با گروه کور اجرا شد، اونم در بهزهرا، هم موقعی که حضرت امام برای تجدید میثاق به بهزهرا تشریف آوردن با شهدا اینا، ما اونجا در چند قدمی حضرت امام اون سرود برخیزی رو اونجا خوندیم. اولین بار من چهره ملکوتی حضرت امام رو اونجا زیارت کردم، مثلا 10 متر 20 متر فاصله بود.
من نمیتونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد.
جمع پذیری جمهوریت با اسلامیت مهمترین بحثی بود که در قسمت گذشته با مهمان برنامه داشتیم. جناب قنبریان، مهمترین سوالی که اینجا پیش میاد و ایجاد میشه اینه که مهمترین اصل تو معقوله جمهوریت مشارکت مردم، تا مشارکت نباشه و مشارکتی صورت نگیره مردم سالاری هم پیش نمیاد. آسیب های مشارکت چی میتونه باشه در این زمینه؟
ببینید امام بزرگوار اون نظام اندیشه‌ای که داشتن که با روایت کلکم را و کلکم مسئول ازش تعبیر میکردن، همه مردم رو سیاسی میدانه و باید اینجور باشن که بودن هم در اول نهضت همه مردم سیاسی. در یک نظامی که همه مردمش سیاسی هن و همه شون را هن، یعنی همه شون مسئولن و در این حال همه شون هم رعایا هستن، اینها همشون باید تعیین کننده حکمرانی باشن. این نظریه اصلی است که باید اون ساختاری که تعریف میشه به اصطلاح این رو نبند. از این حس امام سر دو جا خیلی تأکید داشتن، یکی به جای عامه مردم یک جمع نخبه ای ننشینند، که مثلا یه دست نخبه ای بنشینند به جای مردم تعیین بکنن حکمرانی را، و یکی هم اون گروه هایی که باید مثلا معرف بشن برای مردم در حد مثلا فرض کنید عادلان شاهد عمل بکنن، یه شاهدان عادلی عمل بکنن، اونها حالت قیم معابی پیدا بکنن و بخوان کارها رو لیستی بکنن و قبیلگی بکنن. بذارید من اینجا هم جملاتی رو از امام بزرگوار بخونم. یک جمله خیلی عجیب و مهمی که دوست دارم ملت عزیز بهش توجه بکنن در جلد 18 صحیفه امام هست. فرماید اینها میخواهند با شیطنت‌هایشان کار خودشان را انجام بدهند. آن وقت، یعنی زمان پهلوی، شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است. گفتن به خصوص مجتهدین توی سیاست دخالت نکنن، قداست شما به اینه که تو سیاست دخالت نکنید. و ما بسیار ضرر خوردیم و آنها بسیار نفع بردن. این مطلب شکست خورد. که انقلاب شد و روحانیت ارزش پیدا کرد و آمد. حالا چی میگن؟ حالا که انقلاب اسلامی شده، اینجا اونجاییست که میخوام دقت کنیم. حالا میگوین که سیاست حق مجتهدین است. دیروز میگفتن مجتهدین اصلا دخالت نکنن، امروز میگن فقط مجتهدین دخالت کنن، مردم برن کنار. امام میگه این خطرناکتر از اولیه. خیلی جمله عجیبیه. حالا میگوین سیاست حق مجتهدین است، یعنی در امور سیاسی در ایران 500 نفر که مجتهدین و ملاها هستن دخالت کنن، باقیشان برون سراغ کارشان. یعنی مردم برون سراغ کارشان، هیچ کاری به مسائل اجتماعی نداشته باشن و چند نفر پیرمرد و ملا بیایند دخالت کنن. این از آن توطئه سابق بدتر است برای ایران. ما اگر نظارت نکنیم، یعنی ملت اگر نظارت نکند، اما کلکم را کلکم مسئول، همه باید باشند و در امور دولت و مجلس و همه چیز اگر کنار بروند بسپارند دست اینها، یعنی دست همون 500 مجتهد، شورای نگهبان و خبرگان و ائمه جمعه و اینها، فقط اینها تعیین بکنند، مشغول کارهایشان بشوند، ممکن است یک وقت به تباهی بکشند. پس ببینید یکی از جاهایی که سرش حساس اینه که میخواد آحاد همه مشارکتشون حفظ بشه، نیابتی نشه، دو مرحله این نشه مشارکت ها، بگن مجتهدین به جای مردم، نمایندگان ولی فقیر بهتر از مردم میشناسن و میفهمن، نمیدونم فرض کنید عالمان بهتر از، نه این حرفا رو قبول ندارم، من مجال ندارم ولا براتون بعضی از جزوات داعش رو میخونم که دقیقاً استدلاله رو دارن. میگن انتخابات یعنی چی؟ هیچ وقت یک عالم بصیری مثل همه جور رعا نیست، مثل این مردم عادی نیستن، اینها باید انتخاب کنن.
امام هستن که باید تصمیم بگیرن.
آره امام میگفت نه، همه این مردم یکی. پس با این نخبه‌گرایی، نخبه‌گرایی که میگم یعنی نه نخبه ثروت، نه نخبه قدرت، حتی نه نخبه علم، نه مردم، نخبگان علم رو سر جاهایی که باید بنشونن تا کارها رو برنامه‌ریزی کنن، ولی توی اون حرکت عمومی انتخاب‌ها همه مردم باشن. یکی اینجا، یکی میرفت سراغ گروه‌های سیاسی، جاهایی که همین آدم‌های متنفذ حالا در لباس روحانیت یا در غیر لباس روحانیت لیست میدن، حزب دارن، جناح دارن، کانون‌های قدرتی شکل میگیره به مرور. اونجا هم میگفت که اینها فقط در حد معرفی کردن مثل یک بیانیه عمل میکنن، مثل یک شاهد عادلی که شما اگر خودت توی چیزی تشخیص نرسیدی به اینها رجوع بکنی، بیشترش نه. قبیله گرایی نه، لیست بندی که الا ولا بود به این لیست رأی بدید و الا نه، نه اینجوری نه. ببینید اینجا هم یه جمله عجیبی دارن که سال 62 13 ده 62 میفهمن. فرض کنید اگر همه کسانی که در رأس امور هستند بروند پیشنهاد کنند که فلان آدم را شما وکیل کنید، لکن شما به نظرتان درست نباشد، جایز نیست بر شما تبعیت کنید، باید خودتان تشخیص بدهید که آدم صحیحی است تا اینکه بتوانید رأی بدید. توی همین سخنرانی پایین‌تر می‌فرماید که بازار باید خودش تشخیص بدهد، کارخانه باید خودش تشخیص بدهد، هیچ کس تحت تأثیر دیگری نیست. بله اگر چنانچه اشخاص مطمئنی باشند که از آنها تشخیص بدن و شهادت بدن، در حد یک شهادت که فلان آدم جهات مختلفش همه خوب است، آن وقت مانعی ندارد که کسی به واسطه تشخیص آنها و اطمینان به اینکه این صحیح است رأی هم به آنها بدهد. اما اینطور نیست که کورکورانه انسان دنبال این باشد که کیک چه گفته است، این صحیح نیست، این در اسلام نیست، در جمهوری اسلامی هم نباید باشد. پس این قبیله گرایی هایی که ما آدم انتخابات ها بعضی وقتا میبینیم که کسایی براش توری هم درست میکنن، آقا به این لیست رای بدید که اون لیست رای نیاره، خوب و بدش قاطی دیگه، فقط به این لیست رای بدید. امام این رو میگفت در اسلام نیست، در جمهوری اسلامی هم نباید باشد. بله شما چند تاشو میشناسی معرفی میکنی به مردم، مردمی که اونها رو خودشون شناخت ندارن به شما اعتماد کنن. پس ببینید دو تا جایی که میتونه سر راه مشارکت ها قرار بگیره، یکی این دو جاست. حالا تایید صلاحیت ها و مثلا شورای نگهبانش نباید کاری بکنه که مشارکت مردم ضعیف بشه، او جایی که از دید مردم پنهانه اون باید چراغ شورای نگهبان بگیردش. من کجا میدونم کی نفوذیه؟ من از کجا میدونم کی فساد اقتصادی داشته، پرونده مثلا فلان داره؟ اونها با شورای نگهبان. اما او جاهایی که در صحن عمومی جامعه است و در مرعای مردم، مردم خودشون بهترین تشخیص دهندن. شورای نگهبان هم نباید یه جوری انگار دو مرحله ای بکنه، من انتخاب کنم بعد شما انتخاب کنید، اینها رو نباید اتفاق بیفته. پس اینها موانع مشارکتن. اگر اینها رو مراقبت بکنیم ببینید اون مشارکت حداکثری که در نهضت بوده در تمام فرایند انقلاب هم هست. اما اگر هی آمدیم قیم مابی کردیم، قبیله گرایی کردیم، یا فرض بکنید دست همون 500 مجتهد سپردیم، بعضی خدا کمتر از 500 مجتهد یک کسانی، وقت مردم آروم آروم میگن خب دیگه خودشون دارن این کارا رو میکنن و قهر میکنن خدای نکرده.
کشاورزهای بسیار عزیز و کارمندان و کسانی که در کارخانه ها زحمت میکشند، اینها هستند که مایه افتخار یک ملت و مایه پیروزی ملت هست.
آمد من اینجا بودیم گردون زندگی میکردیم بیاریم
من چوخ یخشیده گردون کشک از افتقه ندیم این ایرانه دورم نزد خیابان در درک منک ماشونه
من این ملت رو دوست دارم، امام خودم رو دوست دارم، ما همه سربازان امام هستیم و برای امام هر کاری میکنیم.
ساده زیستیشون برای من از همه چیز مهمتر بود و آرمان هایی که برای انقلاب اسلامی داشتن برای من بسیار ارزشمند بود.
امام مویده مزدزفین گلی
بله من اون موقع که امام تشریف آوردن خوم و خوم زندگی میکردیم. من تقریبا 9 سالم بود، با اینم که بچه بودم وقتی رفتم ملاقات امام اصلا ناخودآگاه همجور اشکم میخ از اون چهرهشو میدیدم، مهربونیشو میدیدم، همجور گریه میکردم.
امام لحره با این جوانه خیلی خوب بودن، مرافقگی میکردم لحره من نفسم من روستایی طبقه پایین لحنه نرسیدگی میکردم دیگه.
مردم خیلی خوب بود، من قشنگ یادمه میگفت این مردم انقلاب کرده، مردم ما رو آورده، مردم خواست من بیام اینجا، بیام ایران.
الان همه آزاد بوده، همه اروار کسی اشار
کلیات همه شش خوب بود دیگه. ایمان دیگه
مردم بیسته وستاره سوستاره لیده نفست گویرده.
پیروزی را برای ما و شما اینها به دست آوردند و اینها ولی نعمت ما هستند و ما باید این معنا را در قلبمون احساس کنیم که با این ولی نعمت های خودمون رفتاری بکنیم که خدا از اون رفتار راضی باشه.
تلاش برای مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و به خصوص انتخابات‌هایی که در طول سال‌ها در جمهوری اسلامی شکل گرفت، از مهمترین اهدافی بود که حضرت امامون رو پیگیری می‌کردن و دنبال می‌کردن و مشخصاً اجرا می‌شد. جناب آقای قنبریان، یه معقوله‌ای که اینجا مورد بحث قرار می‌گیره و برخی به اون انقلت می‌یارن و حتی اعتراض می‌کنن، اینکه ولایت فقیه و به خصوص ولایت مطلقه فقیه در تعارض با جمهوریت، آیا چنینه؟
بحث بسیار مهمی است و شاید ساعت‌ها باید دربارش حرف زد. اولا امام ولایت رو همیشه مطلقه میدانه. ولایت مطلقه، من این مطلقه رو معنا بکنم یا کلام که یعنی چی؟ چون ولایت وقتی میگیم غیر مطلقه رو در نظر بگیریم یعنی مدیر، یعنی مجری، این فقط احکام رو اجرا کنه. مطلقه وقتی میگید این اطلاقه، این رهاییه، رهایی از چیه؟ یعنی میتونه موقتا حتی بعضی از احکام شرعی رو هم تعطیل بکنه. یه مثال عرفی که همه بفهمن، شما رساله ها رو به جای رساله بگذارید دفترچه راهنمای رانندگی، آقای پلیس رو هم بذارید ولی فقیه، علارغمی که در دفترچه گفته شده که وقتی مثلا اینجا ورود ممنوعه باید ورود ممنوع باشه، پلیس یک روزی که ازدحام هست، راهپیمایی بوده یا مثلا 22 بهمن بوده، دای عرفه ای بوده، یک طرفه رو دو طرفه میکنه. همه میبینن خلاف رساله داره عمل میکنه، اما هیچ کسی سرزنشش نمیکنه، چون همه میبینن یه مصلحتی در میدانه که موقتاً، این نکته مهمه، موقتاً یک ساعت دو ساعت این یک طرفه دو طرفه بشه. بعضی وقتا احکام شرعی هم موقتاً تعطیل میشن به خاطر یه مصلحت مهمتر. به این میگن ولایت مطلقه، که پس او فقط مجری نیست، بلکه یه جایی میتونه حتی یکی از احکام رو هم موقتاً تعطیل کنه. اما حالا سوال مهم اینه که وقتی میخواد موقتا تعطیل بکنه به خاطر یه مصلحت مهمتر، اون مصلحت مهمتر چیه؟ مصلحت کیه؟ مصلحت رجال خاصیه؟ مصلحت جناح خاصیه؟ امام تأکید داشت که اینجا مصلحت عامه مردم.
اون چجوری باید تشخیص؟
ببینید الان اصلا مجمع براش تشخیص داد دیگه. من این جمله امام رو که اصلا نامه ایست که خود امام به مجمع تشخیص زده، یعنی روزی که خواسته اینو راه بندازه، مجمع تشخیص رو برای یه تعداد کارشناسی رو بگذاره که این مصلحت‌ها رو اونجا معیار این مصلحت رو معلوم کرده که این مصلحت مثلا اموال مسئولین نیست که الان قانونش کردن، مصلحت از امور مهمه ایست که مقاومت در مقابل آن ممکن است. اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سوال ببرد. پس او جایی که تو باید نگاش بکنی اسلام پابرهنگانه، این پابرهنگان مصلحت اینها حتی میشود حج رو براش موقتا تعلیق. من مثال میزنم براتون، مثلا دو تا مثالی که امام در ولایت مطلقه به کار بردن، بذار من این جمله رو تمام کنم که میفرماید اسلام پابرهنگان زمین را که در زمانهای دور و نزدیک زیر سوال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را که با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخلی و خارجی بر آنان پیروز گرداند. این اون چیزی است که باید مراقبش باشید. مفسده اینه که اسلام آمریکایی مرفهین بیاد بالا، مصلحت اینه که مستضعفین رو در نظر بگیرید. دو تا مثال عینی. انقلاب کردیم در حاشیه شهر تهران و شهرهای بزرگ بیغوله نشین بود، حلبی آباد بود. اولین کار انقلاب این بود که برای اینها مسکن بسازه. مشکل اصلی مسکن زمینشه. زمین از کجا بیاریم؟ زمین های مال مردم بود، مال خاندان سلطنت هم نبود، مال مردم بود. یه کشاورزی 2000 متر زمین داشت. اینجا مجلس شورای اسلامی آمد یه طرحی رو تصویب کرد که مثلا فرض کنید تا 1000 متر برای خودشون باشه، بیشتر از 1000 متر 600 متر 1000 متر لا یه دعوایی اون موقع بود. نامه از مرجعیت قوم، مرجعیت بسیار خوب قوم نوشته شد که آقا شما چرا میخواید مردم رو وادار کنی به فروش؟ الناس مسلطون علی اموالهم، مسلط بر اموالشون هستن، همونطور که 1000 مترش مال اونه 2000 مترش هم مال خودشه، اگه نخواست نباید مجبور بشه. یکی از جایی که ولایت مطلقه ورود کرد گفت که اینجا باید بکنید، ولی ما نمیتونیم مستضعفین چوری خانه دار بکنیم. خب کیه که با این ولایت مطلقه مشکلی داشته باشه؟ این بر علیه مردمه، این بر علیه جمهوریت. عامه ای که 80% فقیر بودن رو صاحب خانه میکنه. یک نمونه دیگه که امام ورود کرد در نظام کارگر و کارفرما بود. در احکام ابتدایی ما، در احکام اولیه ما، عقد اجاره برقراری اینجا باید یه تجارت انترازی باشه، کارفرما کارگر راضی باشن. اما وقتی 4 میلیون 6 میلیون لشکر بیکار داری، 11 میلیون الی 13 میلیون کارگر داری که الان کار میکنن، این کسرت کارگر، کسرت عرضه در واقع ممکنه چیکار بکنه؟ تقاضا رو کم بکنه و اجحاف بکنه در حق این کارگره. امام اینجا گفت دولت هم باید بشینه کمترین چیز رو معلوم بکنه که به ضرر نشه، به ضرر کاریا. اینا این ولایت مطلقه. پس می‌بینید ولایت مطلقه در واقع رعایت مصلحت‌های عامه مردمه، که اونم بیشتر مصلحت‌های پابرهنگان. من یه خورده در این باره نگرانی دارم. مثلا شما نگاه بکنید، اگر یه سیاستی رو اجرا کردیم، دو تا مثال عینی بزنم تو این روزای جامعه‌مون هم هست. به حسب برخی محاسبات 1% تورم اضافی 15000 میلیارد تومان ران درست میکنه برای اونایی که دارایی دارن. کسی که خونه اضافه داره، کسی که ماشین مثلا گران قیمتی داره، رانتی تولید میشه برای اینها. 1% تورم اضافی. از اون ور 10% تورم در یه سیاستی تورم تولید کنه برای جامعه، 2% نرخ فقر رو افزایش میده. در آمارای ما یعنی 2 میلیون نفر رو فقیر میکنه. اینجا از اون جاهایی است که باید مراقبت کنی. جانب اون رانتر رو بگیریم که به دست کسانی است که مالکیتشون بیشتره، اموالشون بیشتره، یا حواسمون باشه سیاستی درست نکنیم که تورم درست بکنه و یه عده‌ای رو فقیر بکنه. و اینجا اون جایی است که مثلا ولایت ورود میکنه و باید بکنه و امثال اینا. مسائل‌ها زیاده. من توی این سال‌ها مثلا توی 2 سال کرونا ما یه آمار تکان دهنده ای دیدیم که بعضی حالا مجلات غربی چاپ کردن که در حالی که کرونا بود و رکود علل خاطر کسب و کار بود و تازه رشد اقتصادی ایران هم صفر بود، میلیاردرهای دنیا 6% رشد کرده بودن، میلیاردرهای ایران 21% رشد کرده بودن. یعنی کیک اقتصاد بزرگتر نشده چون رشد اقتصادی نبوده، اما میلیاردرها از متوسط جهانی بیشتر بودن. چرا؟ خود این گزارشه میگه که چون دوبار از صندوق توسعه ملی وارد بورس و همسایه‌ها، چون عامل اصلی که شناسایی شد برای این یکی رمز ارزها بود، یکی هم بورس بازی ها که علاقات بورس های کوچیک و پول های کوچیک نیست دیگه، اون بزرگاست که میلیاردری روش کرده. دوبار در دی 97 و شهریور 97 پول تزریق کردید به سازمان بورس، به بورس چیز و از صندوق توسعه ملی، این موجب شد یک کسی میلیاردرتر بشه و عده‌ای علی‌القاعده فقیرتر. این از اون جاهایی است که ولایت مطلقه باید موازنه رو به هم بزنه. و به نفع فقرا و مستضعفین بره. این اون درکی است که امام بزرگوار از ولایت مطلقه فقیه قرار میداد. پس ولایت مطلقه جلوی مشارکت مردم رو نمیگیره، ولایت مطلقه فقیه جای مردم نمیشینه تصمیم بگیره، بلکه جاهایی که گرهی پیش پای مردم، عامه مردم، به خصوص زمین افتادگان و مستضعفین مردم قرار میگیره، حتی اگر اون گره موقتا یکی از احکام شرعی باشه، ولایت مطلقه میاد اون رو برمی‌داره. این درک امام بزرگوار از ولایت مطلقه است که میگه کاملا با جمهوریت و با مردم سالاری سازگاره.
نقش مهم ولایت فقیه در جمهوریت جمهوری اسلامی از مهمترین بحثی بودش که در قسمت گذشته با جناب آقای قنبریان داشتیم. حاج آقا، به عنوان سوال پایانی و حتی جمع‌بندی کار، شما اشاره کردید به نگاه امام به مقوله مردم سالاری، مردم داری و نقش مردم در اداره حاکمیت جمهوری اسلامی. این نگاه در مورد پس از رحلت امام و در مقوله‌ای که به عنوان مقام معظم رهبری به عنوان مهمترین فرد بعد از حضرت امام حضور دارن، این نگاه در بیانات حضرت آقا چگونه رخ میده و رخ نشون میده خودش؟
کلن مسئله مردم سالاری و جمهوریت در حلقه شاگردان تهران امام بیشتر صورت بندی شد که ما الان بقیت و سلف اونها رو و خطی و سیف اونها رو حضرت آقا میده. ایشون به شدت نگهبان جمهوریت بودن. تو الان دو تا نمونه خیلی جالب اتفاق افتاده که برای جناحین کشور بود که هر دو تا هم خودشون تعریف کردن و الان دیگه مثلا اسنادش هست پیش مردم. مثلا در سال 76 که خب یک جناح مثلا اصلاح طلب رای آورد، ایشون میگه که یک کسی آمد پیش ما از اینایی که مسئول بودن، که اون روز البته مسئول اطلاعات بود، و خیلی ناراحت که این مثلا چیز ابطال بشه انتخابات. تعبیر خودشون اینه: من طوری بهش تشر زدم که هنوز از من ناراحت. خب اون روز کسی که ابطال انتخابات رو میخواست جناح اصلاح طلب نبود، اونجا ایستاد پای رأی مردم در حالی که رأی مال کس دیگه بود و چقدر هم رسانه ها گفتن که کسی که مخالف ایشونه رأی آورد. سال 88 برعکس شد، یعنی همین آقایون اومدن ابطال خواستن. پس جناحین کشور علل قاعده خیلی وقت‌ها دنبال این بودن که مشارکت ها رو ندید بگیرن و
به نفع خودشون،
اراده خودشون رو جای اراده عموم قرار بدن، اراده اکثریت. اینجا هم سفت ایستادن، گفتن که از قانون تخطی نمی‌کنه. من یه جمله ای رو خیلی دوست دارم چون واقعا خیلی نگاه بلندی از ایشون، 3/9/95 سطح مردم سالاری که میگه رو خیلی میاره بالاتر از اون چیزی که حتی تو الان گفتگو کردیم ازش. میفرماید: ما میگوییم مردم سالاری دینی یا مردم سالاری اسلامی. بعضی خیال میکنن این مردم سالاری فقط پای صندوق رأی و انتخابات است. آن تنها یکی از جلوه های مردم سالاری دینی است. مردم سالاری یعنی بر اساس دین و بر اساس اسلام سالار جامعه خود مردم باشند. یعنی نه فقط توی انتخابات مجلس و شورای شهر و ریاست جمهوری و اینها، در تمام مسئله ها ما باید کمک کنیم که سالار مردم بشن. این تو عالم نظره. من میگم حافظ این اندیشه از اون حلقه ای که بهشتی و مطهری و اینها بودن الان ایشونه، و بی تعارف اگر بخوام بگم بقیه فاصله معناداری با ایشون دارن در عالم نظر. در عالم عمل که باید کل ساختارهای جمهوری اسلامی هم افق بشن با ایشون تا این راه بریم، چه در مثل مسائل قبلی که در عرصه اقتصاده که خب عموم مردم دیده بشن این همه دستگاه‌های عریض و طویلی که مسئول تشخیص مصلحت مردمن، مسئول قانون گذاری برای مردمن، این سطح از باور رو باید پیدا بکنن که ساختارن کمک بکنن، و هم توی به اصطلاح ابزارهایی غیر از انتخابات. مثلا من چند تاشو مثال میزنم. اصل 26 قانون اساسی اصلی است که فقط احزاب نیست، انجمنهای اسلامی، اتحادیه‌های صنفی، اینها هم میتونن باشن دیگه و باید باشن تا سالار همه امور جامعه مردم باشن. اصل 104 قانون اساسی معروف به شورای قسط، در همه کارگاه‌های مثلا جایی که جای کارگریه که متوسط به بالا هستن باید این شورای به نام شورای قسط باشه که در برنامه ریزی اون کارگاه اثر بکنن. مثلا اگر خواستن واگذار بکنن یکی از نمایندگانم نمایندگان شورای کارگری باشه. آقا الان هفت تپه رو به این آقا بدیم یا ندیم؟ یکی از کسانی که باشه مثلا نماینده کارگری باشه. متاسفانه ما فقط 3% از این شوراها الان تو کشور داریم، یعنی 300 به حسب آمار رسمی 300 هزار کارگاه متوسط به بالا داریم، 9000 تا شاخص شورا دارن، یعنی 3%. خب اینو باید برسونیم به 100%. چطور اتاق بازرگانی برای 20